سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء. قال يا رسول الله عن صفيتك صبري مصيبة شهادة حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها مصیبتی است بسیار سنگین. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید مظلوم غریب عالم ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنید. صفحه 246 خدمت شما عرض شود که 7 خط مونده به آخر صفحه نوشتن: ولو به طریق نظرین او من غیر سبب عام من الاسباب المتقدمت ذکرها. خدمت شما عرض شود که همونجوری که سرور عزیزم جناب آقای انصاری دامت توفیقات و تذکر دادن، این مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه نداره المتقدمه. من نگاه کردم نسخه مرحوم مظفر متقدم است، من الاسباب المتقدم. مستحضرید که این نعت سببیه، اسباب متقدمه متقدم ذکرها، و در نعت سببی نعت نسبت به منعوت در تذکیر و تأنیث پیروی نداره. این آقای زارعی این اشتباه رو ظاهرا مرتکب شده، فکر کرده که اینجوریه چون این صفته باید برداره بکندش متقدمه تا با اسباب بخواند. خیر، این درست نیست. مرحوم مظفر درست نوشته بوده من الاسباب المتقدمه ذکرها، چون ذکر مذکره، او فاعل این حساب میشه در حقیقت. درست مثل رابطه‌ای که فعل داره، نعت سببی هم همون رابطه رو با فاعلش داره. میتونید وافی جلد 3452 رو ملاحظه بفرمایید. چند تا آدرس راجع به بحث قبلی دیروز نرسیدیم عرض کنم، موند یادداشت کنید. اجود و تقریرات جلد 3 67-68، بدایع البحوث جلد 701، المباحث الاصولیه جلد 7 296، المحکم از آیت الله عظما آقای حکیم استاد سعید آقا دامه زلالی جلد 258 الملازمات العقلیه، و جلد 396 سیر تطور فقه اجتهادی در بستر زمان، سایت الله جناتی جلد 2 صفحه 150 و انوار الاصول جلد 2 صفحه 246 و جلد 2 451. اما بحث الباب الثانی غیر المستقلات العقلیه تمهید، شما آخر بحث نحو وقتیشون نحو تمام کرد، آخرش برای شما یه تنبیهی نوشت صفحه 119. فرمودن تنبیه هم لم نذکر هنا معتاد المؤلفون ذکره من بحث اجتماع الامر و نهی و دلالت نهی علی الفساد. فرمودن من در انتهای بحث نهی دو تا بحث نهی بردم، اونجور که شما در الموجز و در کفایه در این قسمت ببینید بحث اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد رو. چرا؟ لأنهما داخلان فل مباحث العقلیه، چون این از مباحث عقلیه است، اینا رو باید ببریم تو بحث دلیل العقل بحث کنیم، کما سیأتی انشاءالله تعالی که شروعش همین امروز، البته بحثش سال دیگه است این دوتا، ولی شروعش از همین دیگه. و لیسا هما من مباحث الالفاظ، این از مباحث الالفاظ نیستن. و کذالک بعد از بحث امر من بحث مقدمه واجب رو نیاوردم، اونجوری که در الموجز دیدید در کفایه میبینید، بحث مسئله زد رو نیاوردم و بحث مسئله طول اجزا رو من مطرح نکردم در مباحث الالفاظ، چون اینا از مباحث الفاظ نیستن بلکه از مباحث عقلیه هستن. فلذا سنذکر الجمیع فی المقصد الثانی المباحث العقلیه انشاءالله تعالی که خدا توفیق داد بهش رسید. تو بحث قبلی شروع بحث نگاه بفرمایید، چند صفحه رو با هم یه مروری بکنید. صفحه 218 فرمودن اقسام دلیل عقلی، اول دلیل عقلی رو برای شما تعریف کردن. ما یحکم به العقل الذی یثبت به الحکم الشرعی، ما وقتی میگیم عقل منبع، عقل سند، عقل مدرک، یعنی اونی که میخوایم ازش حکم شرعی به دست بیاریم. فرمودن ینقسم الى قسمین، ما یستقل به العقل و ما لا یستقل، که این تمام شد یستقل به العقل ما لا یستقل به مو. تو صفحه 219 فرمودن که این قیاسی که تشکیل میدیم قیاس اول، اگر صغرا و کبرا هر دوتا عقلی باشن که گذشت، این مستقلات عقلی است، الادوار سرون عقل هست، درم و قبیون هست. دوم یکی از مقدمت های غیر عقلیه باشد که صغراست و دیگری عقلیه باشد که کبراست. فرمود به این چی میگیم؟ به این میگیم غیر مستقل عقلی. بعد فرمودن ما به این مباحث اسم ملازمات عقلیه دادیم. چرا بهشون گفتیم ملازمات عقلیه؟ چون العبرتو بالکبرا، و در هر دو مستقل عقلی غیر مستقل عقلی، کبرا بحث یک ملازمه است، کل ما حکم به العقل حکم به اشتر به حکم العقل تو مستقلات، و اینجا میشه آقا کبراهای خاص خودش. یه عبارتی داشتن که خیلی وقت ما رو گرفت، خیلی روش بحث کردیم، المراد و بالملازمت العقلیه هنا و حکم العقل بالملازمه بین حکم شر و بین امر آخره، که این حکم شر لازم است، اونی بود که دنبالشی، بین امر آخر اونی بود که از ناحیه صغرا می آمد. منتها این عبارت خیلی از اون وقت گرفت، سواء کان اون امر آخر حکمن عقلیم او شرعیم او غیرهما. این غیرهماش خیلی وقت گرفت، مخصوصا با این مثالی که ایشون اوورد که دیگه حالا ضروریت نیست که تمام موارد تکرار بشه، تکرار کار شما سروران عزیزم. اینا رو دارم میگم که امروز میخوام ایشون یه حاشیه‌ای دارد که مربوط است به همین نکاتی که من عرض کردم. ببینید حاشیه امروز ایشون معید فهم من هست یا معید فهم من در اونجا نیست. بعد مثال زدن اتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری، کلمه اتیان به کار بردن، هل اتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری الذی یلزمه اهلا سقوط الامر الاختیاری. اینجا کلمه سقوط به کار بردن، تو معطل شدیم اتیان چیه، سقوط چیه، اصلا این چجوری میشه خدمت شما عرض شود که تو این بحث به عنوان کبرا قرار بگیره که مواردش تبدیل محضر کرد. صفحه 221 دوباره فرمودن اما فی غیر المستقلات العقلیه، یه دور دیگه این قیاس اول رو مطرح کردن، صغرا و کبرا شد. یتعلق من هما الدلیل العقلی و هما مثلا الاولا هذا الفعل واجب. تو بحث مقدمه واجب میگیم صلات واجب است و وضو مقدمه صلات است، یا هاد المعتی و به صغرای باب اجزا، صغرای باب اجزا، هاد المعتی و به مأمور به هست فی حال الاضطرار، تیمم مأمور به هست ان لم تجدوا ماءا فتیمموا، مأمور به هست در حال اضطرار، ان لم تجدوا ماءا مستر شدید. فمثل حاضر قضایا تسکتو فی علم الفقه فهیه شرعیتون. اینجا فرمودن فهیه شرعیتون، خیلی از همین عبارت هم استفاده کردیم که چجوری اون عبارت قضایا حل بکنیم، فهیه شرعیتون، فرمودن شرعیست. افرانیت وارد شدن کبرا رو در بحث مقدمه واجب، کل فعل واجب شرعن یلزمه عقلا وجوب و مقدمتی شرعن. ما دوباره این ملازمه بودیم، آیا عقل یه ادراک دومی هم دارد؟ ادراک دومی که عرض میکنیم تو مستقلات عقلیه بود، اشتباه تعبیر کردم، آیا این ادراک رو دارد که بیاد بگه شارع مقدس که فرموده از صلات واجب است، این تلازم دارد با این که مقدمش هم واجب است شرعن، شرعن وجوب و مقدمت شرع، یا او یلزمه عقلا حرمت و ضدی شرع، این بنابراین که است که این کبرا میشه در باب ضد. کبرایی که تو باب اجزا چیندن کل و معتیین به، اون الاتیان رو کردن کل و معتیین به، از همه اینا استفاده کردیم، کل و معتیین به و هو مأمور به حال الاضطرار یلزمه عقلا، آیا عقلا تلازم دارد با اجزا سقوط رو کردن اجزا که معطل شدیم، الاجزا و ان المأمور به حال الاختیار. حالا الان بحث مستقلات عقلیه تمام شد، میخواییم وارد این کبراها بشیم، همین کبراهایی که اینجا خوندیم، آیا این تلازم ها برقرار است یا تلازم ها برقرار نیست. ملاحظه بفرمید، تمهیدون، تمهیدون رو الان با یاداوری تقدیم محضر کردم، غیر المستقلات العقلیه تمهیدون، سبق ان قلنا که عباراتش همه الان خونده شد، 218 220 و بعدش ان المراد من غیر المستقلات العقلیه هو ما لم یستقل العقل به وحده فی الوصول الی النتیجه، به خلاف مستقلات که فقط عقل کارساز بود، مستقل بود، بل یستعینو به حکم شرعیه، کلمه رو تغییر داد، یستعینو بلکه مدد میجوید، استمداد میطلبد، یاری میجوید به حکم شرعیه فی احدا مقدمتی القیاس، در یکی از دو مقدمه قیاس اول، اون اهدا عبارت باشد از کدام؟ و هی صغرا، صغرا این قیاس برای اینکه به نتیجه برسن
در صغراش یستعینو به حکم شرعیه. تو عبارت که الان خوندم اونجا وقتی صغرا رو چیندن برای باب مقدمه واجب یا برای ضد یا برای بحث اجزا، اونجا فرمودن فعیه شرعیتون. 221 بود یا 222 بود؟
222
نه این اینی که تصدیق کرد فعیه شرعیتون 221 بود. 221 مقدمه رو که فرمودن، صغرا رو که فرمودن تصدیق کردن فعیه شرعیتون، ولی اینجا دیگه یه چنین کاری رو نمی کنن. میگن یستعینو به حکم شرعی. یستعینو به حکم شرعی عنوان عام نیست، یعنی میتواند خودش یک حکم شرعی باشه، مثل الصلات واجبتان حکم شرعی الصله استیاد شده، هیچ فرقی نمی کنه، اخبار این انشاست، ولی میتواند حکم شرعی مستقیم نباشد، بلکه مولد از یک حکم شرعی باشد. یستعینو به حکم شرعی. تو حاشیه نوشتن میدونید چرا تعبیر به یستعینو کردم؟ به خاطر اینکه بحث غیر مستقلات عقلیه اجزا رو بگیرن، چون آقایون تو اجزا از کلمه اتیان استفاده میکنن، اون آقایونی که اونجا ضد من صحبت میکردن اتیان شرعیه، قد کردی؟ حالا من اونجا ذهنم به این حاشیه نبود به نفع خودم استفاده کنم، میگه اتیان که حکم شرعی نیست که، اتیان صدق عمومیست، میگن این آقا عطا به هازل فه، مردم میگن عطا به هازل فه، اتیان که حکم شرعی نیست که. اتیان بالمأمور به، وقتی این تیمم میکنند، این فعل تیمم رو انجام میدهد، این برگرفته شده از یه حکم شرعی است، ولی اتیان حکم شرعی نیست. اینو اضافه کنید به اون لمازا سمیت هازه المباعث، مباعث ملازمه، و به اون عرائضی که بنده اونجا تقنیم مذر کردن. بلی یستعینو العقل به حکم شرعی فی اهدا مقدمت القیاس و هیت صغرا. حاشیتونو ببینید، قلنا یستعینو به حکم شرعی ولم نقل المقدمت الشرعیت یا المقدمت الشرعیت، اینجوری نگفتن. یا خدمت شما عرض شود که همین با همین مضامین مقدم شرعیه نگفتم. چرا؟ لتعمیم بحث غیر المستقلات العقلیه لمسئلت الاجزا. تو مسئله اجزا رو بگیره، چطور مگه اجزا چه بیلی به کمنش خورده؟ فإن صغرا مسئلت الاجزا، که قرار است همین صغرا در کبرا تو ناحیه ملزوم بشیند، اینه هاکذا، اینجوریه هادل فعلو اتیانون بالمعمور بشرعن، این حکم شرعیه؟ هادل فعل اتیانون بالمعمور بشرعن، این حکم شرعیه؟ این کجا حکم شرعیه؟ این استعانت جست از حکم شرعی، چون هادل فعل اتیانون بالمعمور به، پس یعنی یه امری بوده که این فعل اتیان به اون، خدمت شما عرض شود که امره، این استعانت جست از یه حکم، ولی این یه حکمی، این مثل از صلات و واجبتون نیست، این خودش حکم نیست، این استعانت جست از یه حکم شرعی، به اعتبار اون حکم شرعی این فعل انجام شده، این اتیان انجام شده، پس یستعین و هذا الفعل اتیان بالمأمور به شرعا والحکم بان الفعل اتیان بالمأمور به یستعان و فیه بالحکم شرعی، استعانت جستیم ازش از یه حکم شرعی، فتیممو، ولی خودش حکم شرعی نیست. اون حکم شرعی چیه که ما ازش استعانت جستیم؟ و هو الامر المفروض و ثبوته، فتیممو اون حکم شرعیه. من خب این منهای خودشون رو دب داریم به این که بخوانیم. بلی استعینو به حکم شرعی فی اهدا مقدمت القیاس و هیت صغرا. ببینید اینجا رو چجوری میخونم. والمقدمت الکبرا، اینو باید مبتدع بگیریم. والمقدمت الاخرا که عبارت باشد از کبرا، الحکم و خبر است. اشتباه نوشته آقای زاری که برداشته الحکم رو برده سر خط. هیچ جور نمیشه این عبارت رو درست کرد، غلط میشه. قد کردی ظاهرا ایشون بنده خدا این رو مجرور گرفته. یستعینو به حکم شریفی اهدا مقدمت القیاد و فی المقدمت الاخرا، خراب معنا. این المقدمتو میشود مبتدا، الحکمو میشه خبرش، این دوتا باید به هم بست بشود. بلی یستعینو الاب به حکم شرعی در یکی از دو مقدمه قیاس که عبارت است از صغرا و مقدمه دیگه که کبرا باشد، الحکم العقلی و لذی هو عبارتون ان حکم العقل ملازمه. در نایه کبرا ملازمه داریم. الحکم العقلی و لذی هو عبارتون ان حکم العقل ملازمه عقلن، ادراک عقلی. آیا عقل چنین ادراکی دارد یا ندارد؟ ملازمه بین چی و چی؟ بین الحکم فی المقدمت الاولا که حالا تو ملزوم نشسته، و بین حکم شرعی آخره که دنبالشیم به عنوان لازم. مثال هو حکم العقل، اگر کسی جز این عبارت داره ظاهرم باید نادرست باشه. من عبارتهای خود مرحوم مظفرم پیگیری کردم در چند نسخه همین جوریه. مثال هو حکم العقل بل ملازمه بین وجوب ذل مقدمت شرعا و بین وجوب المقدمت شرع و هذه الملازمت العقلیت و لها عدت و موارده که وقع فیها در اون موارد البحثو و صارت اون مواقع موضع للنزاع بین الاصولیین و نحن ذاکرون هنا اهم هذه المواضع فی مسائله، در چند مسئله اهم این مواضع رو میگیم. اجزا که انشالله تعالی امروز شروع میشه، 249 مقدمت الواجب 265 مسئلت الزد 297 اجتماع امر و نهی که دیگه به اینجا انشالله تعالی امسال تمام می شود و شروع مسئلت اجتماع امر و نهی ابتدای سال دیگه است به فضل الهی، 320 و آخریش هم دلالت و نهی علی الفساد که صفحه 350 خواهد آمد. خب به جز این پنج تا ما چی داریم که ایشون گفت اهمشو من میگم؟ فرمود نحن ذاکرون هنا اهم هذه المواضع. خب به جز اینا چیه که ایشون این پنج تا رو گفته؟ حضرت آیت الله عظما آقای سبحانی دام از الله العالی در مبسوط مصحح دو مورد دیگه هم شمارش کردن، 7 مورد، جلد 387 الملازمتو بین حرمت شیء و حرمت مقدمتهی. ما این بحث رو تو این کتاب نداریم، با اینکه یه بحث ملازمیست غیر مستقلات عقلی هست. ما امر به شیء و نهی از ضدهیش رو داریم، ولی ملازمه بین حرمت شیء و حرمت مقدمهش رو نداریم. امر به شیء وجوب مقدمه شیء داریم ولی اینو نداریم. و دومین موردی که ایشون فرمودن الملازمتو بین وجود الحکم عند وجود شرط و الوصف و سائر القیود و الانتفاع لدى الانتفاع، اینم ما در این کتاب بحثی نداریم. الملازمتو بین وجود الحکم عند وجود شرط و الوصف و سائر القیود و الانتفاع لدى انتفاع، از این دوتا ما در این کتاب بحثی نداریم. اگر میخواید ببینید میتونید بر سوت مستحر و ملاحظه بفرمایید. اما المسئله الاولا الاجزا. چی بابا؟ بله بازم موارد دیگه دارن منحصر به این مواردی هم که من عرض کردم نیست. المسئله الاولا الاجزا، مل مراد من الاجزا، خودشون تو حاشیه زحمت کشیدن برای شما آوردن. الاجزا مصدر و اجزعه باب افعال، ای اغنا عنه، کفایت کرد از او و قام مقامه او، جانشین او شد، قائم مقام او شد. منه رحمه الله تعالی، کما این که لسان همین معنا رو میگه، لسان جلد دو صفحه 268، اجزعنی از شیء و ای کفانی ما لهو اجزاء ای کفایتون کفایتون. نکته بعد، آیا اجزا که یک بحث اصولی است معناش غیر از معنای لغوی است؟ صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه تصریح میکند نه، اصولی هیچ معنای جدیدی به اجزا نداده، معناش همون معناست. دقت کردید؟ شاگرد بزرگوارش مرحوم آیت الله عظما آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه هم همین نظر رو دارد. ببینید آقا ضیاء رو جلد 1 و 2 223، از ظاهر ان المراده انما هو معناه لغوی اعنی الکفایه، پس معناش هیچ فرقی با همون معنای لغوی ندارد، الا اینکه آیون وقتی خواستن این معنای لغوی رو شرحش بدن در اصول اختلافاتی پدید آمده. بعضیا فرمودن اجزایی که ما در اصول میگیم که همون معنای کفایت است، همون معنای خدمت شما عرض شود که کافی بودنه، این به معنای آن است که نیاز به امتثال سان نیست. نیاز به امتثال سان نیست. بعضیا فرمودن نیاز به تعبد سان نیست، تعبد سان. بعضیا فرمودند یعنی آن که در داخل وقت اعاده نیاز نیست اداءً و در خارج وقت قضا نیاز نیست. عبارات مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه اولی و آخری رو قشنگ نشون میده که ایشون میخواد تطبیق بده. اولی نیاز به امتثال سان نیست، عبارت صفحه بعدش رو دارم میخونم، دقت کنید، بارها مشخص میشه ایشون میخواد بگه اجزا مجزیست، یعنی امتثال دوم نمیخواهد. دقت کنید، امتثال دوم نمیخواهد. قاعدتا هم وقتی میگیم امتثال دوم نمیخواهد، این یه نتیجه ای داره دیگه، یه مسببی دارد. امتثال دوم نمیخواهد یعنی در داخل وقت ادا نیاز نیست، در خارج وقت قضا نیاز نیست. ولی بعضی جاها میبینیم ایشون همین تعبیرم هم به کار میبره. مثل کجا؟ مثل 251، اونجا میفرماید که عبارتتون رو ببینید، دو خط مونده به پاراگراف آخر، سهل خلاف فی کفایت. ببینید اولا کلمه کفایه رو به کار میبره، بخواد بگیم معنای لغویست. فی کفایت ما عطا بهی امتثالا للامر الثانی ان امتثال الامر الاول، اینجا میزند کفایت رو به امتثال. بعد عطف تفسیر میاره، کفایت یعنی چی؟ یعنی همون اجزا. ما اجزا به معنای لغویش میدانم، اجزاء ما عطابه از اون امر اول، ببینید، اعادتن فل وقت و قضاءن فی خارج الوقت. فلذا مرحوم مظفر بیان اول و سوم رو در بیاناتش دارد. نکته بعد آن که چه فرقی است بین بحث اجزا با بحث مر و تکرار، چه فرقی است؟ آیا اصلا فرقی هست؟ یا فرقی نیست؟ خدمت شما عرض شود، رجوع بفرمایید به کفایه جلد 1 166، فوائد الاصول جلد 1 و 2 241، نهایت الافکار جلد 1 و 2 223، نهایت الدرایه جلد 1 و 2 صفحه 360، اوزم کنم صفحه 370. براتون بحث کردن و همشون گفتن هیچ ربطی بین این دو باب نیست. تصدیرون، این تصدیرون رو پارسال خدمتون خوندیم داشتیم، ولی قبل از اینکه این تصدیرون رو بخونم باید چند تا اصطلاح رو توضیح بدم و اون جایی که محل خلط هم هست در این مباحث توضیح بدم. اون اینه: حکم یا به تعبیری قسم حکم که عبارت است از امر، چون بحث اجزاست مطلب رو امر میچرخد. اینه که شما میبینید نوعاً اینجا کلمه امر به جای حکم به کار میره، ولی که این بحثی کلی حکم امر است، ولی چون بحث مبحث اجزاست میگیم امر. در یک تقسیم بندی، تقسیم بندی میشود به واقعی و ظاهری. در یک تقسیم بندی، تقسیم بندی می شود به اولی، ثانوی. اما مل مراد من الواقعی و ظاهری، بگید مل مراد نداره، اونو خونده بودیم دیگه، دقت کردید خونده بودیم. ظاهرا هم توی امتحان دوم بزرگوار ساره امتحان داده بود، صفحه 20 خوندیم دیگه، صفحه 20، صفحه دوم شروع درس. الحکم واقعی و ظاهری، اونجا خوندیم حکم واقعی ان یکون ثابتا للشرع بما هو فی نفسه فعل من الافعال صلاتون، که دیگه توضیحاش اونجا دادن دیگه، اجازه میدید که من معطلی حرفا دیگه اینجا نشم. و دلیل و دال و علیه از دلیل و اشتهادی، به عبارت راحت حکم واقعی حکمی بود که از دلیل اشتهادی به دست می آمد. در این تقسیم بندی هم شامل علم می شد، هم شامل علمی می شد، هم شامل خبر متواتر می شد، هم شامل خبر وارد می شد، علمی اماره، قرن معتبر، علمی منصوبه به علم. و حکم ظاهری ان یکون ثابتن لشی بما انه مجهول حکم الواقعی، در موضوعش جهل و شک به حکم واقعی خوابیده بود، دیگه نمیدونستیم حکم واقعی چیست، جهل داشتیم، شک داشتیم. در این بیان حکم ظاهری حکمی بود که از دلیل فقهی به دست می اومد و اصول عملیه بهش می گفتن، اصل عملی. لکن همونجوری که پارسال عرض کردیم در مباحثمون و همون اول سال عرض کردیم در بیانات، این یه اصطلاح هست در اصول نسبت به واقعی و ظاهری. در اصول واقعی و ظاهری اصطلاح دومی هم دارد، ظاهری. اونو کجا میخونیم؟ برمیگردیم به مبحث خودمون، صفحه 255. تمهیدون للحکم ظاهری اصطلاحان احد هما ما تقدم فی اوائل الجزء الاول، صفحه 20 خوندیم، و هو المقابل للحکم الواقعی و این کان الواقعی مستفادا من الادله الاجتهادیه الظنیه، اگرچه این واقعی از راه علمی به دست آمده باشد، دلیل اجتهادی ظنی. فیقدس و ظاهری به ما ثبت به اصول عملیه، در این اصطلاح اول ظاهری فقط شامل اصول عملیه میشه. ثانی ما اصطلاح دوم اینه: کل حکم که ثبت ظاهرن این در جه به حکم واقعی ثابت فی علم الله، این واقعی که اینجا میگیم یعنی واقعی ثابت فی علم الله، همونیست که تعبیر زیاد میکنن ازش، این میگن فی لوح محفوظ، فی علم الله، فی لوح محفوظ. منظور ما از این واقعی اینه، طبق این واقعی این دیگه فقط شامل موارد علم میشه. و طبق این اصطلاح
دیگه علمی ظاهریست،
چون علمی به ما خبر از
ثابت فی علم الله
نمیتواند بود، چون ظنی بود،
ظن کشف ناقص داشت، واقع نما بود ولی واقع نماییش ناقص بود.
البته شارع مقدم
می اومد پشت بعضی از جنون میستاد، تطمیم کشف اصطلاحا میکرد،
میگفت من تطمیم میکنم اون کشف ناقصش رو، به عهده من، شما عمل بکن، که بهش میگفتیم
اماره علمی نسبت به علم دارد چون پشوانه دارد یا ظن معتبر، ولی این نمیتونست بگه ثابت فی علم الله چیه، چون این مثل روز روشن نبود به تعبیر محقق اصفهانی پارسال عبارتشو نهایت الدرایه خوندم، این نور محض نیست، این واقع نماییش تام نیست، تو این اصطلاح علمی وارد ظاهری میشه چون ثابت فی علم الله رو نشون نمیده، کما اینکه اصول عملیه هم
ظاهری میشن، دقت کرد؟ ظاهری میشن، اونا که دیگه اصلا هیچ گونه واقع نمایی ندارن، هیچ گونه واقع نمایی ندارن.
کل حکم ثبت ظاهرن این در جهر به حکم واقعی ثابت فی علم الله فیشملو الحکم ثابت بالامارات و الاصول معن، دقت کردی؟ ظاهری در اینجا شامل امارات میشه، شامل اصول عملی هم میشه، فیکون الحکم الظاهری به معنستانی اهم من الاول، از یه جهت اهم میشود، اینجا ظاهری فقط شامل اصول عملیه بود، اینجا ظاهری هم اصول عملیه هم علمی. نکتش هم مشخصه، قبلا هم عرض کردیم تنها تفاوت در علمیه، و یعنی تو اونجا که علم واقعی بود اینجا واقعی، تو اینجا اصل عملی ظاهری بود اینجا ظاهری، فقط علمی است که این برون برد میشه. نکتش هم پارسال تقنیه منظر شد، کی یادشه؟ عرض کردیم الان هم مشخص شد، تو اینجا که اومدن امار و علمی رو بردن واقعی، به این 70-80% واقع نماییش نگاه کردن،
هیچ کار بی جایی نکردن اصولی، خیلی کار با جایی کردن،
به این 70-80% واقع نمایش نگاه کردن، تو این بحث که علمی رو بردن تو ظاهری، به این قسمتی که
تاریک است، مبهم است،
نمیتواند ثابت فی علم الله را نشان بدهد نگاه کردن،
ولی تو وارد ظاهرشته، چون این قابلیت رو اماره دارن،
خدمت شما هر شد ظن معتبر دارن، علمی دارن، توی اصطلاح وارد اونجا میشه، توی اصطلاح وارد.
خب خوب گوش کن،
تو بحث اجزا از کدوم یکی از این دو اصطلاح استفاده میشه؟ قاعدتا گوش کن بابا، قاعدتا اگر کسی درست کتاب بنویسه و درست حرف بزنه باید از این اصطلاح دوم استفاده کنه، کما که خود ایشون اون صفحه چند؟ نه هم صفحه که برمان هست 255 میفرماید ما همین مد نظرمونه،
قد کردی؟ ولیکن، ولیکن
این تقسیم بندی دوم رو من عرض بکنم، بعد تا این ولیکن تقریبا منظر قد کردی؟ یه ولیکنی مون در عرب شما، گفتم قاعدتا کسی درست بنویسه درست حرف بزنه باید واقعی و ظاهری تو بحث اجزا میگه مد نظرش این باشه،
نه اون اولی، یه ولیکنی موند طلب شما.
تا برگردم، عرض کردیم حکم یا امر تو یه تقسیم بندی دیگه تقسیم بندی میشود که اولی و ثانوی،
یادداشت بفرمایید،
این آقای سنگور موجم اصولیش خیلی موجم اصولی قوی است، خیلی موجم اصولی، آدم ملایی است، جلد 2 صفحه 44 می فرماید که حکم اولی، خب ما یثبتو لموضوعهی ابتداعا، یعنی به قطع نظر اما یترعو علل موضوع من عوارضه که تقتضی تبدیل حکم اولی به نحو که یتناسب و مع عنوان تالی علی الموضوع مثل اکل و میته مع قطع نظر عن الاضطرار حرام ان الطهاره المائيه به قطع نظر عن الحرج و الضرر شرطون فی صحت الصلاه مثل مثال سوم زواج من قطع نظر عن الخوف الوقوع فی المعصیه مستحب و ها کذا. عنوان اولی، حکم اولی، به چه حکمی میگن امر اولی؟ به اون حکمی میگن که ثابت میشه برای موضوعش ابتداعا اولا و به ذات، به تعبیر خودشون توی جای دیگه. یعنی چه ابتداعا؟ منظور از ابتداعا چیه؟ یعنی به قطع نظر اما یترعو، از اون چیزی که عارض میشود، که اصطلاحا به اینها میگیم عناوین ثانویه. با قطع نظر از عناوین ثانویه، اما از اون عناوینی که یترعو علی الموضوع من عوارض، به این عوارض میگیم عناوین ثانویه. این عوارض چه اقتضایی دارن؟ اینا اقتضای تبدیل حکم اولی دارن به نحوی که یتناسب اون حکم مع عنوان تالی، با این عنوان ثانوی حکم رو برمیگردونن، با این عنوان تالی برمیگردونن. مثل چی؟ اکل میته اولا و به ذات دارای چه حکمی؟ میگیم حرمت. به این حرمت میگیم حکم اولی اکل میته، چون اولا به ذات است، به قطع نظر ان تروب عارض عنوان ثانوی. ولی اضطرار میشه عنوان ثانوی. این عنوان ثانوی اضطرار که بیاد اکل میته رو بگیره، دیگه تبدیل حکم صورت میگیره. به این حکم دوم میگیم حکم ثانوی. حکم ثانوی اون حکمی است که در اثر عوارض، در اثر عناوین ثانویه بر موضوع بار می شود. صورت رو اشو باز دادم. طهارت مائیه، نماز با طهارت مائیه، این شرط است فی صحت الصلاه. حکم اولیش اینه، شرط در صحت صلاته. ولی اگر عنوان ثانوی عارض بشود، مثل چی؟ مثل حرج عنوان ثانویه، مثل ضرر عنوان ثانویه، اون وقت دیگه این طهارت مائیه جای خودش رو میده به یه چیه؟ طهارت ترابیه. به طهارت ترابیه میگیم حکم ثانوی، چون حکمیست که در اثر عنوان ثانوی حرج یا عنوان ثانوی ضرر. آب هست ولی برای ضرر داره. یا اگر آب نیست، بخواد به پیره مرد بنده خدا بخواد بیفته دنبال آب پیدا کردن، اصلا از حال میره دیگه، میفته به مرگ، حرجی میشود براش، نمیتونه پیدا کنه. یا اونجایی که در بیابان گیر کرده به چهار سو تک و مقداری که فقها گفتن رفت گیر نیورد، دیگه بیشتر از اون بخواد بره دیگه خودشون وسط هلاک میشه دون گرما. خودش میگه تعالیت تو را اینا عناوین ثانوی است. ازدواج قد کردی؟ اولا و به ذات حکمش استحباب است در شریعت مقدس، به این مستحب میگیم حکم اولی، ولی اگر عنوان خوف برش وارش خوف عنوان ثانوی است، عنوان خوف وقوع در معصیت، این می شود واجب. به واجب میگیم حکم ثانوی. این هم تعریف اولی و ثانوی. حالا گوش کنید، برم سراغ اون چیزی که طرف داشت. آیون اصولی ها تو این بحث اجزا دو تا تعبیر دارن، میگن حکم اولی واقعی اختیاری، در مقابل این تعبیر بعضیشون این تعبیر رو دارن، بعضی حکم ثانوی واقعی اضطراری، حکم ثانوی واقعی اضطراری، این تعبیر رو دارن بعضیشون. حالا گوش کنید، و در مقابل اینا حکم ظاهری، حکم ظاهری. اگر تو این حکم ثانوی این واقعی رو نمی آوردن، می گفتن حکم ثانوی استنادی، خیلی مشکلات حل بود، ولی بعضیشون مثل استاد خود ایشون نائینی رضوان الله تعالی علیه اینجا تعبیر واقعی آورده. این واقعی که در حکم اولی و ثانوی اینجوری به کار میره، حکم اولی و ثانوی، این ثانوی در مقابل اولی به کار میره، این واقعی، این واقعیه به معنای صفحه 20، این به معنای 20 صفحه 20. ولی این ظاهری که همشون اینجا میگن ظاهری صفحه 255، اینه که کسی که من براش این نکته رو تذکر ندم همیشه میاد سوال میکنه، میگه آخر مقابل این ظاهری تو باب ایسا چی شد؟ چی شد؟ میگم من توضیح دادم برات. ای کاش آقایون اینجا نمیگفتن حکم ثانوی واقعی، اینجا اگر واقعی رو نمیاوردن ها، من برای شما میگفتم این واقعی که در اولی به کار میره در مقابل ظاهری، این واقعی همین واقعی 255. ولیکن چه کنی که بعضی از آقایون گفتن حکم ثانوی واقعی، چون در مورد ثانوی واقعی اضطراری اینجا واقعی به کار بردن، مجبوریم بگیم آقا تو باب اجزا لطفاً دقت بکنی، بعضی از واقعی‌ها به معنای صفحه 20، بعضی از واقعی‌ها به معنای 255. ولیکن این مقدار رو بدانید که ظاهریش دیگه 255. و هاذا نکته‌ای دقیق برای اونایی که میخوان مثل اون موقعی که من آشوب تو ذهنم بود آشوب تو ذهنشون نیاد، حلش کردم. این واقعی که میگن واقعی اختیاری در مقابل واقعی اضطراری، این واقعی واقعی صفحه 20، ولی اون واقعی اولی که میگن در مقابل حکم ظاهری، اون واقعی و اون ظاهری 255. ای کاش و بهترین کار چی بود؟ این واقعی رو اینجا نمی آورده تا مشکل هم میشه، می گفتن حکم اولی واقعیه مثلا اختیاری، حکم ثانوی اضطراری، حکم ظاهری، قشن خیلی راحت می گفتیم آقا تو باب اجزا واقعی در مقابل ظاهری، هر جا واقعی دیدی واقعی صفحه 255. نکته دومی که بعضی از این آقایون یک کار دیگه هم کردن به خلاف این مرش، مثل مرحوم مظفر رضوان الله تعالی، ایشون اومده گفته ثانوی دو قسمه، ثانوی ثانوی اضطراری، ثانوی ظاهری. یعنی حکم ظاهری رو اسمش ثانوی هم داده. بچه حکم ظاهری رو بهش ثانوی هم اطلاق کرده. خب این دیگه میشود پس ثانوی به دو معنا، ثانوی که در اضطراری به کار میبریم. حد کردی؟ همینی بود که الان درس دادم. ثانوی که در اضطراری به کار میبریم، وقتی میگیم اضطراری ثانوی یعنی همینی که الان درس دادم، یعنی در اثر طرق و عوارض مثل حرج، مثل اضطراب، مثل ضرر، مثل خوف و امثال این سبب شده که موضوع داره حکم دومی شود. بخواده هم بهش گفتن ثانوی. از اون حکم اولا و به ذاتش بیاد پایین. ولی ثانوی ظاهری دیگه این ثانوی در مورد اولی نیست. خب چرا انسان یه جوری بنویسد که فقط سبب آشوب بشود؟ خب نمی نوشتی اینجوری قشنگ خوشگل آدم می نوشت. من بودم اینجوری می نوشتم، می نوشتم واقعی اختیاری در مقابل اضطراری در مقابل ظاهری. چه؟ این واقعی اختیاری، اختیاری در مقابل اضطراری و این واقعی در مقابل ظاهری. تمامم قشنگ یه معنا خوشگل، مطالبم همه پیش میاد اینجور سبب درست نداره. ثانوی که در ظاهری به کار میره، دقیق کرد، این ثانوی که در ظاهری به کار میره که این ثانوی در مقابل این اولی نیست، بلکه این ثانوی یعنی آنکه در موضوع حکمش جهل و شک است. جهل و شک است به خاطر همین بشه بوده ثانوی. در مقابل اولی که اولی در موضوع حکمش شک و جهل نیست. و خدا میدونه که با این نکات چقدر از مشکلات ذهنی شما رو در برخورد با کتاب‌های مختلف حل کردن. بنویسید و مباحثه کنید، اینا رو از دست ندید راحت، وگرنه مثل من میشید خدای نکرده. خب حالا دیگه چون میخوایم از روزه استفاده کنیم به همین مقدار کفایت بکنه، گرچه بنام بر این بود که باز بیشتر از اینها بخونم، ولی وقتمون رو گرفت، ولی ارزشش رو داشت که بعدن کسی دیگه ای نگه این واقعی در مقابل ظاهری کدومه، این ثانوی در مقابل اولی کدام است. استغفر الله و الحمد.